بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 25 سطر 18 اهدنا الصراط المستقیم الآیه. الآیه تدل علی رجحان طلب الخیر من الله تعالی سیما اصل الخیر در اساسه و هو الصراط المستقیم. بحث از سوره هم داشتیم به نحوی که مناسب با بحث در آیات الاحکام باشد، یعنی از آیات حکم تکلیفی رو استخراج میکردیم. در تمام این آیاتی که ذکر شدن توجه کردید که ما خود همون آیهی که ذکر شده بودن تفسیر کردیم، ولی در این آیه اهدنا الصراط المستقیم میخواییم مابقی سوره رو تفسیر کنیم. لذا به دنبال اهدنا الصراط المستقیم نوشتیم ال آیه، یعنی اذکر ال آیه الی آخرها، و این نشون میده که ما مجموعی اون باقی مونده سوره رو میخوام یه جا تفسیر کنم. میفرماد که این آیه تعلیم میده به ما که از خداوند طلب منتها مصداقی که در اینجا طلب شده هدایته، و اون هم هدایت به صراط مستقیم. از ظاهر آیه اینه که شما هدایت به صراط مستقیم رو از خدا طلب کنید، چون از کردن که این سوره حالت تعلیمی داره، به ما یاد میده که چه بکنید. وقتی میفرماد بگیر اهدنا صراط المستقیم، یعنی از خدا این رو طلب کنید. به ظاهر طلب ما اختصاص دارد به هدایت الی صراط المستقیم، ولی در باطن باید گفت که این آیه دلالت می کند بر این که هر خیری را از خدا طلب کنید. منتها هدایت الی صراط المستقیم مهمترین خیر و اساس خیره، لذا او رو فقط سکرده. لذا اینطور نیستش که ما خواستمون از خدا فقط هدایت الی صراط المستقیم باشه، بلکه خواستمون از خدا تمام خیر هاست. پس این آیه طلب خیر من الله رو راجح قرار میده. حالا راجح به معنای واجب یا راجح به معنای مستحب، چه واجب باشد چه مستحب باشد، حکم تکلیفی میشه. وقتی حکم تکلیفی شد، بحث ما در تفسیر این آیه میشه بحثی که مناسب است با بحث در آیه الاحکام. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنن و رجحان طلب خیر رو ذکر میکنن، میپردازن به بیان صراط مستقیم که صراط مستقیم چیست. سه تا تفسیر در مورد صراط مستقیم شده که هر سه رو ذکر میکنن. تفسیر اول اینه که مراد از صراط مستقیم دینه، اون هم دین اسلام. تفسیر دوم مراد از صراط مستقیم پیغمبر و ائمه علیهم السلام که رؤسای دینه. بعد از اینکه این دو تفسیر رو ذکر میکنه، داوری رو که مرحوم طبرسی بین این دو تفسیر آورده میاره. مرحوم طبرسی فرموده ما تفسیر اول رو اگر بگیم، تفسیر دوم هم در ذهنش هست. چون وقتی بگیم مراد از صراط مستقیم دینه، خب اولیاء دین هم که پیغمبر و این مردم سلام هست، اونام داخل هست. قهرن ما با انتخاب تفسیر اول تفسیر دوم را انتخاب کردیم. ولی اگر تفسیر دوم تنها را انتخاب کنیم، تفسیر اول ندیده گرفته شده. پس بهتر اینه که ما تفسیر اول را بگیم که تفسیر دوم هم در ذهنش هست. به این تعبیر نمیگه، میگه بهتر اینه که صراط مستقیم را عام قرار بدیم. این همون تفسیر اوله که صراط مستقیم را عام قرار میده. بعد از این که قول مرحوم طبرسی نقل میشه که قولش تأیید تفسیر اوله، ایشون وارد تفسیر سوم میشه. تفسیر سوم اینه که مراد از صراط مستقیم عبادته، و شاهدم بر این تفسیر داریم. در سوره یاسین داریم معنی بدونی هازا صراط مستقیم، عبادت کنید، عبادت هم صراط مستقیمه. پس صراط مستقیم رو میتوانیم تفسیر کنیم به عبادت، به شهادت همین آیه که از سوره یاسین خونده شد. این سه تا تفسیر رو برای صراط مستقیم میاره. خب در هر سه تفسیر این مطلب هست که طلب خیر کردن از خدا راجعه. طلب خیر کردن یه نوع دعاست، پس ما از اینجا استنباط میکنیم که دعا راجعه. دقت میکنیم که از کردیم چطوری ایشون وارد بحث شد. این ارتباط عبارات محقق اردبیلی مهمه که باید دونسته بشه. ایشون میگه این مطلبی رو میگه، بعد وارد یه توضیح مفصلی میشه، دوباره تفریعاً در اون مطلب قبلی یه عبارتی رو میاره. این تفریعات باید روشن باشه، نه تنها در عبارتیشون، در همه عبارت باید روشن باشه. منتها در عبارت ایشون خیلی این مسائل وسیعه، یعنی نگاه میکنید ببینید همونطور که عرض کردم بین فرع و متفرع علیه یه فاصله زیادی میندازه، به طوری که آدم اصل مطلب رو یادش میره، بعد دو مرتبه فرع رو که وارد میکنه نمیدونه به کجا این فرع رو ببنده. به نظر میرسه که مربوط به مباحث اخیره، در حالی که مربوط به گذشته است. ایشون در ابتدای بحث میگه که طلب خیر من الله راجعه. خب طلب خیر من الله دعاست، پس نتیجه این حرف اینه که دعا راجعه. بعد اینطور وارد بحث نمیشه، میگه طلب خیر من الله راجعه، به خصوص اگر خیر دین اگر خیر صراط مستقیم باشه، به مناسبت وارد بحث صراط مستقیم میشه. صراط مستقیمی که تموم شد میگه پس دعا مستحبه، پس دعا راجعه. این پس دعا راجعه تفریه بر همین طلب الخیر من الله تعالی راجعه هست شده، متفرع بر این شده. وقت ابتدا میگه تفریه، میگه که دعا راجعه، بعد میگه دعا مستحبه، یعنی اول میگه دعا مشروعه، بعد میگه دعا مستحبه. مشروع بودن با مباح بودن هم سازگاره. بعد ترقی میکنه میگه دعا مستحب، یعنی از درجه مباح یه خود بالاتر میره، میگه مستحب. بعد متوجه میشه که این متعلق دعا شیء حاصله. بالاخره ما که داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم و مرادمون از صراط مستقیم دینه، دین الان برامون حاصله. آیا میتوان حاصل رو هم دعا کرد؟ این سوالی پیش میاد که دعا همیشه تعلق میگیره به امری که مفقوده و ما از خدا درخواست میکنیم که اون مفقود رو برای ما موجود کنه. اما چیزی که موجوده دعا کنیم که خدا برای ما موجود کنه، آیا این شدنیست؟ جواب میدن بله، دعا مستحب است مطلقا. بعد مطلقا رو تفسیر میکنن حتی در صورتی که متعلق دعا حاصل است و ما بقای اون متعلق دعا رو طالبیم، حدوثش انجام شده، بقایش رو طالبیم. بعد به اینجا که میرسن یه نکته دقیقی رو استخراج میکنن، اگر ما حدوث شیء رو و بقای شیء رو از خدا میخواهیم، معلوم میشه که خودمون کاری نیستیم. زیرا اگر خدا به ما میداد و ما توانایی ابقا داشتیم، دیگه بقا رو از خدا نمیخواستیم، در حالی که بقا رو هم از خدا میخواهیم. از اینجا میفهمیم که هم حدوث اشیا دست خداست، هم بقا اشیا دست خداست و ما کاری نیستیم. بنابراین باید همیشه اعتمادمون بر خدا و توفیقی باشد که از ناحیه خدا به ما میرسه. خب پس باید اعتماد بر خدا و توفیق باشه. اینجا که میرسن یه نکته مهم، باز یک مطلب مهمی رو اشاره میکنن و اون اینه که پس ما باید منقطع الالله شدیم، منقطع الالله شدیم، زیرا همیشه از جانب خداست، حدوثاً و بقاءاً، هیچی از جانب ما و دیگران نیست. بنابراین هر چی میخواهی باید از خدا بخواهی و این معناش همون انقطاع الاللهه. انقطاع الالله یعنی بریدن از کل ماسبا و متصل شدن به الله تعالی تنها. توجه میکنید چطور مطلب منظم و ردیف بیان شد. اول گفتن آیه دلالت میکند بر رجحان طلب خیر، بعد گفتن به خصوص اگر خیر صراط مستقیم باشد و صراط مستقیم رو توضیح دادن. بعد متفرعاً بر اول بحث استفاده کردن که دعا مشروعه، بعد گفتن که بلکه مستحب، بعد دیدن که متعلق دعا در اینجا موجوده، گفتن مطلقا مستحب بود چه متعلق دعا مفقود باشه چه موجود باشه، که اگر مفقود باشه حدوثش را طلب میکنیم، اگر موجود باشه بقاش را طلب میکنیم. بعد گفتن حالا که معلوم شد که ما همه چیز را حدوثن و واقعا باید از خدا بخواهیم، معلوم میشه که خودمون کاری نیستیم، همه کار خداست، پس ما باید از خدا بخواهیم که انجام دهد و توفیق دهد، هم انجام دهد هم توفیق دهد که ما این امر رو ادامه دهیم. و بعدم نتیجه گرفتن که پس باید منقطع الالله بشیم، از کل ما سوا ببریم و منقطع الالله بشیم. با این بیان تفسیر سوره حمد رو تمام کرد که کل آیاتی که از سوره حمد باقی مونده یه جا در این آخر تفسیر شد، آیات قبل تیکه تیکه تفسیر شد و این آیات آخری با هم تفسیر شد. صفحه 25 این سطر 18 اهدنا الصراط المستقیم، آیه دلالت میکند بر رجحان طلب خیر من الله تعالی، من الله متعلق به طلبه نه متعلق به خیر، سیما اصل خیر و اساس خیر که هو صراط المستقیم است. خب حالا اینجا صراط المستقیم بیان میشه، ای دین الاسلام، مراد از صراط مستقیم دین اسلام. این تفسیر اول. قاله المفسر، این تفسیر مفسر گفت که تفسیر عامه. تفسیر دوم، لقیل انه النبی و الائمه علیهم السلام، ائمه ای که القائمون مقامه، یعنی مقام النبی. و این قول دوم مروی از ائمتنا علیهم السلام، قاله الشیخ ابو علی طبرسی رحمه الله، این قول دوم ایشون گفت. ثم قال، این طبرسی در داوری بین این دو تفسیر، قاله که تفسیر اول اولاست زیرا شامل تفسیر دوم هم میشود، برخلاف تفسیر دوم که شامل تفسیر اول میشه. اون اعم رو ما انتخاب کنیم اولاست زیرا که اخص در ضمن اعم موجود. ثم قال الاولا حمد الایه علی العموم، که همون تفسیر اوله، یعنی اختصاص ندیم به نبی و ائمه علیهم السلام، بلکه بگیم دین اسلام که شامل این بزرگواران هم بشه چون اینا رؤسای اسلام. اولا این است که هم کنیم آیه رو بر عموم تا داخل شود جمیع و ذالک فیه، یعنی در این عموم، جمیع و ذالک یعنی هم دین هم رؤسای دین، زیرا صراط مستقیم دینی است که هم احکام توش هست، هم توحید توش هست، اعتقادات توش هست، هم ولایت توش هست، هم نبوت، همه چی تو این دین هست. دین فقط احکام تنها که نیست، احکام هست، اخلاق هست، اعتقادات هم هست. خب از جمله اعتقادات ولایته و از جمله نبوته. وقت نبی و ائمه علیهم السلام داخل در این قسمت میشه. توجه میکنید دین رو اگر عام قرار بدیم، نبی و ائمه جز اعتقادات میشن و اعتقادات هم جزی از دینه، پس دین شامل این بزرگواران میشه. لأن صراط مستقیم دین است، دینی که امر الله تعالی به، که اون دین عبارت است از توحید و عدل و ولایت من اوجب الله تعالی طاعته و چیزهای دیگر، بقیهش هم نگفته، اخلاقیات و احکام، این همه دین است. یکی از اقسام، یکی از بخشهای دین ایمان به نبی و ائمه علیهم السلام. پس اگر صراط مستقیم را آن بگیری شامل اون دومی هم میشه. این نظر مرحوم طبرسی. حالا مرحوم حضرت اردبیلی نظر میدن، ولا یخفى المسامحه فی تفسیر ثانی، تفسیر ثانی مسامحه داره، چون در تفسیر ثانی از تفسیر ثانی انحصار فهمیده میشه، انحصار مسامحه داره، ولی تفسیر ثانی تفسیر خوبیه، تفسیریه که روایت هم طبقش داره، روایت شده از این بپس نمیشه که باطله، انحصارشو نباید درست کنیم، این نباید بپذیریم. ما باید بگیم نبی و ائمه علیهم السلام مصداق اتم یا جزء اتم دینند، ولی انحصار به سلام، انحصار به ائمه و نبی علیهم السلام درست نیست، به طوری که بگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو به ائمه و دین هدایت بکن و ائمه و نبی هدایت بکن و بقیه رو ندیده بگیریم. درسته که اگر ما به سمت نبی و ائمه هدایت شدیم، کلمات اون بزرگوار رو که همون اخلاقیات و احکامی نیز معتقد خواهیم شد و در نتیجه کل دین مراد میشه. در تفسیر دوم من با این بیانی که میگیم کل دین مراد میشه، ولی باز هم تعبیر کنایی میشه. یعنی به طور صریح کل دین اراده نشده، به طور صریح ائمه و نبی اراده شده. بعد چون نبی و ائمه کلماتشون بیان اخلاقیات و احکامه، اخلاقیات و احکامه اراده شده، که اراده احکام و اخلاقیات به صراحت دیگه انجام نشده بلکه به کنایه انجام شده. از این جهت تسامح نمیگیم باطله، میگیم تسامح. اون اولی رو اگر گفتیم این تسامح دیگه درش نیست. توجه کردیم در تفسیر ثانی تسامحی که هست مربوط به اصل تفسیر نیست، مربوط به عمومیتی که از این تفسیر میخوام استفاده کنیم که عمومیت از طریق کنایه ثابت میشه، ولی در اولی تفسیر هم ثابت میشه. پس تسامح در ترک تصریح شد، نه تسامح در تفسیر ثانی. و مرادم همینه که در ترک تصریح هست. من دارم توضیح میدم برای اینکه فکر نکنیم که تفسیر دوم مسامیه. تفسیر دوم در روایات آمده، نمیشه گفت مسامیه. هرچی ازم این در عدم تصریحش تسامحه. امام هم که داره بیان میکنه فرد شاخص یا جزء مهم دین رو داره بیان میکنه و نمیخواد انحصار بده. خب این دو تفسیر بود. تفسیر سوم، او عبادت الله فقط دون غیرهی، یا مراد از صراط مستقیم فقط عبادت خداست دون غیر عبادت که بقیه دینه. چون دین همش عبادت نیست، دین بخشش عبادته. پس مراد از صراط مستقیم رو عبادت تنها بگیریم نه بقیه. کما یدل علیه بعض آیات مثل قول خداوند و عنبودون یا حضرت صراط مستقیم. این سه تا تفسیر بود برای صراط مستقیم. حالا فیدلو، یعنی فیدلو این آیه مذکور که اهدنا الصراط المستقیم تا آخر است، این یدلو، نه این تفسیر به عبادت یدلو. البته اگه تفسیر به عبادت هم بیاد اشکال نداره، چون عبادت مشتمل بر دعا نیست هست. اگر عبادت مشروعه، دعا هم که در ذهنش مشروعه. فیدالله را اگه تفریح بر عبادت الله فقط بگیرید اشکالی نداره، ولی اگه تفریح بر همون مطلب اولی که عرض کردم بگیرید بهتره. که اینطور بود، آیه تدل على رجحان طلب الخیر فیدالله على مشروعیت دعا. این خوب میشه، دلالت میکند بر مشروعیت طلب خیر، و طلب خیر دعاست، فیدالله على مشروعیت دعا. فیدالله علی مشروعیت دعا بل علی استحبابه. از کدام مشروعیت با اباحه سازگاره، فقط حرمت کنار گذاشته بشه میشه مشروعیت. حد اکثر کراهت هم کنار بذاری، پس اباحه داخل میشه در مشروعیت. ایشون ترقی میکنه از اباحه، میگه بل علی استحبابه. نه تنها بر مشروعیت دلالت میکنه بلکه بر استحباب دلالت میکنه. مطلقا رو قید استحباب تنها نگیرید، هم قید مشروعیت بگیرید هم قید استحباب. اینطور میشه فیدالله علی مشروعیت دعا مطلقا، و باز بل یدالله علی استحباب دعا مطلقا. وقت مطلقا یعنی چی؟ خودش معنا کرده حتی لثبات الامر الذی علی، حتی اگر دعا تعلق بگیرد به ثبات امری که اون دعا کننده بر اون امر هست، یعنی متعلق دعا حاصله، متعلق دعا حاصل ثبات بر اون متعلق دعا و بقای بر اون متعلق دعا رو ما از خدا خواستاری، اینجا هم دعا مستحبه. پس دعا هم مستحب است برای متعلقی که مفقود است و ما از خدا طلب میکنیم که او را برای ما موجود کند، هم مستحب است برای امری که موجود است و ما از خدا طلب میکنیم که ما را بر اون امر موجود ثابت بدارد. صراط مستقیم این چنینه، صراط مستقیم برای ما ثابته، یعنی ما بالاخره این دین رو پذیرفتیم که داریم الان نماز میخونیم. بنابراین این دین برای ما حادثه. ما از خدا طلب حدوث نمی کنیم، طلب ثبات می کنیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو بر این دین باقی بدار. خب معلوم میشه که دعا برای ثبات آن چرا که داریم نیز مستحب است. نه تنها دعا برای به دست آوردن امر مفقود مستحبه، بلکه برای به دست برای نگه داشتن امر موجود نیز مستحب. باید نه، ولی بعضی ها معتقدن که به قصد، همه معتقدن که این سوره رو به قصد سوره باید خوند، اما بعضی میگن جز قصد سوره قصد دیگر نکن، یعنی قصد انشا نکن، بگو دارم سوره هم میخونم. بعضی ها اجازه دارن، اکثر اینطورن، اجازه دارن که سوره هم بخون در ضمن انشا هم میتونه بکنی. خالخره وقتی من میگم اهدنا الصراط المستقیم فقط میخوام سوره بخونم یا در ذهن از خدا دارم طلبم میکنم. وقتی میگم الحمدلله رب العالمین واقعا دارم تمجید میکنم خدا رو، درست سوره میخونم ولی تمجیدم دارم میکنم. بعضی اجازه میدن که سوره رو بخون، قصد خوندن سوره داشته باش، قصد انشام داشته باش، اشکال نداره، ولی بعضی قصد انشام اجازه نداده، خصوصا فقط با قصد سوره بخون. این اختلافی هست، نوعا میگن قصد سوره قصد انشا اشکال نداره و ظاهرن هم همینطوره. بالاخره ما این سوره که میخونیم معناشو که اراده میکنیم، معناش اراده بشه، اما قصد انشا میشه صرف خوندن سوره نیست، کلمه کلمه که ما میخونیم معنا رو اراده میکنیم و میبینیم که توجه به معنام داریم. وقتی میگم اهدنا الصراط المستقیم واقعا طلب دارم میکنم، نه فقط دارم سوره میخونم، طلبم دارم میکنم. پس قصد انشا ظاهرن معنی نداره، بعضی ها معتقدن که قصد انشا معنی داره. مثل دین این مثل دین مثال برای امره، حتی لثبات الامر الذی علیه، ثبات امری که این مکلف و این دعا کننده در اون امر هست. اون امر چیست؟ مثل دین. و عدم تغییری اثر بر ثباته، حتی لثبات الامر و عدم تغییری. ثبات و عدم تغییر فرق داره. ثبات اینه که زائل نشه، عدم تغییر اینه که عوض نشه، چون زائل شدن با عوض شدن فرق داره. یه وقت دین عوض زائل میشه، هیچ هم جاش نمیاد، لازم میشه بیدین. یه وقت نه، دین تغییر میکنه، دین اسلام میره جاش دین مسیحیت میاد. ما از خدا میخواهیم که هم ثبات باشد هم عدم تغییر باشد، یعنی هم اصل دین درمون باشه هم اون دین اسلام باشه، تغییر نکنه، دین مسیحیت نشه. این عدم تغییری اشاره داره به این که ما جز مغضوبان علیهم که یهودن و ضالین که نصاران قرار نگیریم، یعنی دین رو تبدیل نکنه. پس اهدنا الصراط المستقیم یعنی دین رو بر ما باقی بدار، زائلش نکنه. بعد صراط الذین انعمت تا آخر یعنی دین اسلام رو ما بده، دین یهود که مغضوب علیهم هستن و دین نصارا که ضالین هم به ما نده، یعنی تحریف در دین هم برامون درست نشه. و عدم تغییری و حصول عطف بر تغییره، لذا عدم بر سرش در میاد، یعنی و عدم حصول دین المغضوب علیهم که دین یهوده و دین الذین هم ضالون که دین نصارا هستن. البته این اشاره داره به یک تفسیر، چون در تفسیر این قسمت اخیر آیه قسمت اخیر سوره هم بعضی ها اینطور گفتن مراد از مغضوبون علیهم یهود و مراد از ظالم نصارا، این یه تفسیره. ولی یه تفسیر دیگه داریم که مغضوبون علیهم و ظالم عامن، هر دوشون هم شامل یهود و نصارا و دیگران میشدن، اختصاص نداره. ولی در یه تفسیر مغضوبون علیهم اختصاص داده شده به یهود، ظالم اختصاص داده شده به نصارا. ایشون داره به اون تفسیر اشاره میکنه، به اون تفسیر خاص اشاره میکنه. خب فیکونو، این فیکونو تفریع بر عدم تغییر نیست، تفریع فیدل علی مشروعیت دعا بل استحبابهی مطلقا، تفریع بر این مطلقاست، تفریع بر این که حتی ثبات را هم ما از خدا میخواییم، نه تنها حدوث را از خدا میخواییم، ثبات را هم از خدا میخواییم. از اینجا میفهمیم که ما هیچ کاره ایم، نه ما، بقیه هم هیچ کاره، هم برای حدوث متعلق دعا هم برای بقای متعلق دعا محتاج خدا و توفیق خدا هستیم. اینو که فهمیدیم منقطع الالله میشه، از کل ماسبا میبریم، میفهمیم که ماسبا برای ما کاری نمیتونن انجام بدن، نه متعلق دعا رو میتونن حادث کنن، نه متعلق دعای حادثه رو میتونن ثبات بدن. بنابراین از اونها منصرف میشیم و منقطع الاله میشیم. سیکون و این آیه اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره یکون و تحریزا و ترغیبا الانقطاع الاله و طلب توفیق منه فی الامور کلا. اینا توضیح نمیخواد دیگه، توضیح دادم از خارج، ترجمه نمیخواد. و اعتقاد عطفه بر انقطاع، ترغیبیست به این که منقطع الاله شویم و دوم طلب کنیم توفیق رو منه فی الامور کلها، سوم معتقد بشویم که انه لا یسیر الانسان من عند نفسه مقبولا، لا یسیر مقبولا، انسان من عند نفسه و به عمله، یعنی به کمک عملش، مقبول نمی شود من دون توفیق الله و هدایته ایه. اگر توفیق خدا و هدایت خدا نسبت به اون انسان تعلق بگیرد مقبول است، اما اگر بخواهد بدون توفیق الله و بدون هدایت الله وارد عمل شود، نه خودش نه عملش هیچ کدوم مقبول نیست. این مقبولا خبر لایسیر قرار گرفته، در حالی که اسم لایسیر انسان، یعنی خود انسان مقبول نیست، نه تنها عملش، خودش هم مقبول نیست، یعنی مورد رضایت نیست، یعنی انسان کامل نیست، انسان است که حقیقت رو نیافته و لذا دنبال غیر خدا رفته. اگر انسان حقیقت رو بیابد و واقعا انسان شود، دنبال ماسر الله میره، دنبال خدا. تو انسانیت یعنی عاقلیت، عاقلیت یعنی فهم واقع اونچنان که هست. در واقع نگاه کنی جز خدا هیچ که قدرت نداره. پس اگر انسان عاقل باشد و به واقع اعتماد کند، جز به خدا اعتماد نخواهد کرد. بنابراین اگر این از نفس خودش و به عمل خودش متکی شود، به نفس خودش و به عمل خودش متکی شود، معلوم میشه که این انسان انسان کامل نیست، انسانی نیست که به واقعیت رسیده باشه، پس خود این انسان مقبول نیست. یعنی معلوم میشه هنوز به درجه انسانیت نرسیده، هنوز مورد رضایت واقع نشده. مقبول بلی لا یکونو لا یسیر الانسان مقبولا انده، یعنی اندالله تعالی، بل مسلمن ایزن، نه مقبول واقع نمیشه، مسلمان هم نیست، مقبول شدن فوق است مسلمان شدن. خیلی مسلمان هستن مورد رضایت هم نیست، یعنی خدا ازشون رضایتی نداره. اما اگه مقبول شدن مسلمانی هستن که مورد رضایت هم هستن، یعنی خدا قبولشون داره. حالا برای قبول داشتن خوبه که اشاره کنم به این که خدا بهشون میگه استنعتو کل نفسی، همونی که به عزت موسی فرمود استنعتو کل نفسی، تو رو برای خودم انتخاب کردم. این علامت مقبولیت. خب میبینید که این مقبولیت خیلی سخته. انسانی که منقطع الاله بشه بهش خطاب میشه استنعتو کل نفسی، اون میشه مقبول. خب مسلمان بودن دون اینه، این خیلی مقام بالایی. لذات ایشون ترقی میکنه، میگه نه تنها مقبول نیست، مسلمان هم نیست. چرا؟ چون مسلمان یعنی موحد، یعنی غیر مشرک. کسی که به خدا اعتماد کند، به غیر خدا اعتماد کنه میشه مشرک. کسی که به غیر خدا اعتماد کنه میشه کافر. اگر بخواد مسلمان باشه باید موحد باشه، لااقل اسلام توحیده. موحد بودن یعنی اعتماد به غیر خدا نکردن. پس اگر کسی انقطاع الاله پیدا نکنه، مقبول که نیست بماند، مسلمان هم نیست. عبارت خیلی دقیق بودا، در این کوتاهی خیلی مطلب داشت. خب تمام شد، سوره حمد اینجا تمام شد. ما آیه آیه سوره حمد رو توضیح داریم، تفسیر کردیم و سعیان کردیم تفسیر اونطوری باشه که با تفسیر آیت الاحکامی سازگار باشه، یعنی از این آیات حکم تکلیفی رو استخراج کردیم. گفتیم اون آیه دلالت میکنه بر روشان چی، اون آیه دلالت میکنه بر مشروعیت چی، بالاخره یا اون دلالت میکنه بر وجوب چی. همش بحث از مشروعیت وجوب و استباب و امثال ذلک داشتیم که اینا احکام هست. پس آیات رو تفسیر احکامی کردیم و جز جز این سوره رو هم مطرح کردیم و تفسیر کردیم. حالا میخوام یه توجهی به کل سوره من حیث کلیتش، من حیث مجموعیتش داشته باشیم. و از این مجموع این سوره استفاده ببریم. از جزءش استفاده بردیم، حالا میخوام از کلش استفاده ببریم. کلش رو دقت کنید، با بسم الله شروع شده، با تمجید خدا ادامه پیدا کرده، بعد با ثناء خدا پیش رفته و آخر سر با توسل به عبادت تمام شده. با توسل به عبادت تمام شده. کل این سوره به ما اینطور یاد میده، اگر خواستید چیزی از خدا بخواهید همینطور نگید خدای اینه به ما بده، اول بسم الله بگید، بعد خدا رو تمجید کنید، تحمید کنید، ثنا و ستایش کنید، بعد عبادت کنید، یا سجده یا دو رکعت نماز، بالاخره یه عبادتی بکنید، متوسل بشید به عبادت، بعدن مطلوبتون رو ترک کنید، وقت نتیجه میدید. ابن سینا چه؟ حالا جز متدینین به حساب نمیاد، خودش در خاطراتش می‌نویسه هر وقت توی مطلبی گیر می‌کردم می‌رفتم توی مسجد جامع دو رکعت نماز می‌خوندم، دعا می‌کردم مطلب برام حل می‌شد. یعنی همینطوری دعا نمی‌کرده، می‌رفته توی مسجد جامع دو رکعت نماز می‌خونده دعا می‌کرد. پس دعا شرایط داره، دعا آداب داره، آدابش رو این سوره به ما یاد داده که اول بسم الله بگید، بعد تمجید کنید، ثنا خدا بگید، بعدم عبادت کنید، به توسط و به توسل به عبادت دعا رو مطرح کنید و خدا جوابش رو بده. حتی در بعضی نقل ها داریم، ولی شاید روایت نمیدونم روایت هست یا نه، که اگر میخواد دعا کنید صلوات بفرستید بعدن دعا کنید. نوعا چند تا صلوات آدم میفرسته دعا میکنه اینو مستجاب. من خودم بارها شده که مطلبی رو متوجه نشدم، هر چی تلاش کردم نفهمیدم، آخر بزنم خطور کرده، صلوات بفرستم بفهمم، یا صلوات فرستادم بدون دعا کردن فهمیدم، یا بعد از خدا درخواست کردم فهمیدم. نوعا این اتفاق افتاده، مواردی استثناء شده که دیگه خدا صلاح نمیدونه صرف دیگری، ولی نوعا با همین صلوات و با همین نماز و با همین کارها بالاخره تونستیم مطلوب اون از خدا بگیر. پس دعا کردن ادب داره، آدابش رو این سوره به ما تعلیم میده. ثم اعلم ای زن، یعنی حالا که دانستی اون توضیحاتی رو که ما برای این سوره دادیم، ای زن علاوه بر این بدان که کل این سوره هم آداب دعا کردن رو تعلیم میدهد. بدان که فی نظم سوره دلالت ماست، یه نوع دلالتیست بر طریق تعلیم دعا، یعنی راه تعلیم دعا رو، یعنی راه دعا رو این به ما تعلیم میده. ظاهرن اضافه طریق رو به تعلیم باید اضافه بیانیه بگیریم، طریق دعا و تعلیم دعا، نه طریق تعلیم، طریق خود دعا. اضافه رو بیانیه بگیریم مشکل حل میشه. و آیه سوره دلالت بر طریق دعا میکند یا بر تعلیم دعا میکند، نه دلالت بر طریق تعلیم کند که چگونه تعلیم بده دعا رو، بلکه چگونه دعا کن. البته طریق تعلیم هم ممکنه باشه که چگونه تعلیم بده به دیگران، همونطور که این سوره به تو تعلیم داد تو هم به دیگران تعلیم بده. اگه اینطور هم معنا کنیم احتیاجی نیست که اضافه طریق رو به تعلیم اضافه بیانیه بگیریم. یعنی آیه به تو تعلیم داد دعا رو و طریق تعلیم هم به تو یاد داد که اگه خواستی به دیگران یاد بدی چجور یاد بدی. طریق چی بود؟ و هوا کونه بود، یعنی کون و دعا. دعا باید بعد از این امور باشه، بعد تسمیه، بعد تحمید، بعد ثنا، بعد توسل به عبادت، اینا باید باشه. چنانچه متعارف الان این چنینه، معلوم میشه در زمان محقق غزویلی اینطوری دعا میشه، نه اون تو کلمه دعا میکنه. یعنی با آدابی که این سوره تفهیم کرده دعا میشه. و برده به این روایه، روایت هم همینطور گفته که اول میخوای دعا کنی باید شرایط رو بگذاریم، همینطور از راه وارد بشه و یه دعا بکنی، این حالا ممکنه اجابت بشه ولی ادب دعا رعایت بشه. و ایزن یعنی وعلم ایزن، همونطور که مطالب قبل فهمیدی، این رو بدان که من در تفاسیر نیافتم که کسی سوره حمد به این نفت تفسیر کرده باشه که من تفسیر کردم، یعنی برداشته احکام از این سوره بکند، نداشتیم همچین چیزی رو. در تفسیرهای یه مراجعه بکنید، برداشت های از این سوره شده، برداشت خیلی مترقی هم شده، ولی برداشت احکامی نشده. ما از این سوره برداشت احکامی کردیم، یعنی ازش وجوب و رجحان و مشروعیت و امثال ذلک استخراج کردیم. اینو من ندیدم کسی در تفاسیر مطرح کرده باشه. بله، مطالبی که از روی اون مطالب می شود این تفسیر مرا استخراج کرد تو تفاسیر هست. منشأ این مطالبی که من گفتم در تفسیر است، ولی خود این مطالب نیست. شاید علما به خاطر اینکه این مطالب واضح بوده بیانش نکردن. ببینید ادب مرحوم حافظ اردبیلی میگه نمیگه شاید به ذهنشون نرسیده و بیان نکرده و به ذهن من تنها رسیده، میگه شاید دیدن واضحه و نخواستن مطرحش کنن. اینطوری داره بحث ایزن اینی ما را ایتونی به علم ایزن اینی ما را ایتو احدی را که یه توجه ها الى استنباط حاضر الاحکام رو من فاتحه، که احکام را از فاتحه استنباط کنه. مطالبی در تفسیر گفتن ولی استنباط احکام نشد. نه هم ذکر رو در تفسیر این سوره فاتحه ما یمکن الاستنباط منه، این احکام رو میشه ازش استنباط کرد، ولی خود احکام رو استنباط نکردن و تفسیر به احکام نکردن. و چنده هم ترکو این استنباط رو یا این احکام رو لظهور یا به خاطر ظهور ترک کردن اول وجود ها فی غیر سوره هم، چون در غیر سوره هم این احکام رو از آیاتی دیگر استخراج کردن، نیازی ندیدن که این احکام رو از همدم استخراج کنن. شاید به این جهت بوده. والله یعلم، الله یعلم. اینم توجه کنید ایشون الله یعلم یا الله اعلم نمیشه، حواسش جمع، چون الله اعلم که صیغه افعال تفضیل معناشونه که خدا داناتره، مفهومشونه که ما میدونیم ولی خدا بهتر میدونه. اما الله یعلم یعنی خدا میدونه ما نمیدونیم. این الله یعلم رساتر از الله اعلمه. الله اعلم یه خورده توش بیعددیه که خدا از ما داناتره، یعنی ما یه چیزی میدونیم ولی خدا از ما بهتر میدونه. این خیلی ادب نیست. ادب اینه که بگیم خدا میدونه یعنی ما نمیدونیم. خب ما به اینجا رسیدیم که باید خدا را عبادت کرد. حالا عبادت به هر معنا که هست، شاید دعا هم قسمی از اقسام عبادت باشه. بالاخره ما از این از این سوره استنباط کردیم وجوب عبادت رو. عبادت مشروط به ایمانه. اگه کسی ایمان نداشته باشه خدا را عبادت نمی کنه. پس خوبه که ما بعد از پایان گرفتن تفسیر هم به بیان ایمان بپردازیم. ایمانی که شرط عبادت هست چیست؟ تا حالا خود اون مشروط رو که عبادت بود توضیح دادیم، حکمش رو بیان کردیم، حالا میخوام شرط رو که ایمان توضیح بدیم. وارد بحث در ایمان میشه. بعد در ایمان میبینی که بالاخره رکنی از ارکان ایمان اعتقاد به ولایته. وقت وارد بحث در ولایت و اثبات ولایت و بلافاصله از تعمیر میشه. این دوتا بحث در پیش هست و مناسبت ورود مرحوم محقق در این دو بحث هم همینش که عرض کردم، چون بحث در عبادت کرد و عبادت هم مشروط به ایمانه، خواست درباره ایمان بحث کنه. وقتی درباره ایمان بحث میکنه یکی از اجزای ایمان اعتقاد به ولایته، ناچار میشه که اون جزء هم بحث کنه. البته اجزای دیگر هم داره، منتها چون این جزء مخالف دارد، یعنی ولایت، بحث اعتقاد ولایت مخالف دارد، سعی میکنه اون رو مطرح کنه. و الا اجزای دیگر هم از نبوت هم از اجزای ایمانه، توحید هم از اجزای ایمانه، ولی در این دوتا بحث نمیکنه. چرا؟ چون تقریبا مخالف نداره، در بین مسلمین مخالف نداره، توحید و نبوت همه قبول دارن، در ولایت اختلاف هست. هرچند توحیدی که قبول دارن ممکنه توحید درستی نباشه، یه جوری با شرک همراه بشه، ولی بالاخره مدعی قبول توحید هستن. چون مدعیان دیگه ما باشون بحث نمی کنیم، بحث با کسانی می کنیم که ولایت رو قبول ندارن و انکار ولایت رو هم اظهار می کنن. ولما توقف صحت العباده علی الایمان اشرت الى بعض الایاتی که تتعلق به یعنی به ایمان مربوط به ایمان. من ها اولای که علا هدن من رب بهم و اولای که هم المفته هم. این آیه آیه است که دلالت میکند بر ایمان. چطور دلالت بر ایمان میکنه؟ ایشون یعنی مرحوم محقق اول اعراب این آیه رو بیان میکنه که ربطی به دلالتش نداره، دخیل هست ولی دلالت نیست، اعراب رو بیان میکنه. اعراب این مبتدا است، اون خبره، این نمیدن ضمیر فصله، از این چیز که اینو دخالت در دلالت داره ولی اینطور نیست که خود دلالت باشه. بعد لغت این آیه رو معنا میکنه، چند تا لغت داره، لغت ها رو معنا میکنه که اینم دخالت در دلالت داره ولی صریح خود دلالت میشه. بعد در مرتبه سوم آیه رو معنا میکنه، در مرتبه چهارم دلالت آیه بر ایمان رو ذکر میکنه. که توجه کنید سه تا بحثی که در اینجا مطرح میشه حالت مقدمی داره، بحث چهارم دیگه ذیل مقدم است که بحث دلالت آیه بر ایمان. بنابراین بحثی که ما در این آیه شروع میکنیم یه بحث مفصلی است که به چهار تا بحث تقسیم میشه. از این چهار تا یکیش غرض اصلی ماست، بقیه غرض مقدمی هست. اولایشه علا هدن من ربهم و اولایشه من مفتن، هیه از ضمیر هیه رو توجه کنید، هیه اشاره به اولایشه داره. این اولایشه که علا هدن من ربهم هستن و هم المفلمون هم چیا هستن؟ هیه یعنی این کلمه اولایشه که اسم اشاره است، اشاره دارد به متقین، اولایشه اشاره به متقین و هیه اشارتون ادن متقین، هیه یعنی کلمه اولایشه، کلمه اولایشه اشاره به متقین دارد. متقین چی هستن؟ متقین همون هایی هستن که در آیات قبل از اولایشه علا هدن من ربهم مطرح شده بودن، یعنی الذین یؤمنون بالغیب و یقومون الصلاة. و ما اضافه میکنیم با استمداد از بعضی آیات دیگر که و یؤتون الزکات، و یؤتون الزکات جزو این آیه نیست، با استمداد از آیات دیگر اضافه میکنیم. بعد هم ومن ما رزقناهم ینفقون، یؤمنون بالغیب یک، یقیمون الصلاة دو، یؤتون الزکات سه، و من ما رزقناهم ینفقون چهار. اینا شرط تقوی است. خب این آیه روشنه، از یادم چهار تا بحث در این آیه داریم. بحث اول در اعرابشه، اما اعرابها فظاهرون، با اینکه ظاهره بازم ما وارد بحث میشیم. فإن اولایشه مبتداست، علا هدن خبره و متعلق به محذوفه، اولایشه کائنون و ثابتون علا هدن، که این علا هدن متعلق به اون کائنون مقدر یا ثابتون مقدره، وقت اون جمله که کائنون علا هدن باشه خبر اولایشه است. اولایشه مبتداست و علا هدن متعلق به مقدر است، که این علا هدن با اون مقدر مجموعاً خبرگو، یعنی خبر این مبتداست. ضمیر خبرگو برمیگرده مبتدا، اگه خبرها میگفت برمیگرده اون به اولایشه، اولایشه رو باید نست گرفتیم دیگه. قبلا گفتیم هیه اشارات المتقین و ضمیر مؤنث برگردوندیم، اونجا داریم ضمیر مذکر برمیگردونیم، اینجا مذکر برمیگردونیم به اعتبار مبتدا بودن. گفتیم اولایشه مبتداست و علا هدن خبره، یعنی خبر مبتدا. و من ربهم صفت هداست، و این صفت متعلق به محذوفه، یعنی هدایی که کائن من ربهمه، یا هدایی که افاضه شده من ربهم. بالاخره یه متعلقی باید تقدیر گرفت، و من ربهم متعلق است به مقدر، که این من ربهم با اون مقدر همه با هم صفت خدا. و همچنین، یعنی همچنین مبتداست، و همچنین از اولایکه دوم، این هم مبتداست، و المفلحون خبرشه. همی که به این وسط آمده ضمیر فصله، که لا محل له من الاعراب عند البعث. بعضی گفتن اعراب نداره، بعضی گفتن نه، خود همین ضمیر فصل مبتداست، ما بعدش خبره، اون وقت این مبتدا و خبر یه جمله درست میکنن که خبر میشون برای اولایشه. اولایشه میشه مبتدا، بنابر یک تفسیر مفلحون میشه خبر و هم اینجا محلی از اعراب نداره. بنابر یک تفسیر اولایشه مبتداست، خبرش مفلحون نیست، خبرش هم المفلحونه، که هم مبتداست، مفلحون خبر، مجموعه این جمله مبتدا خبر، خبر است برای اولایشه. پس در این آیه و امثال آیه دو تا احتمال هست، یکی این که دو طرف ضمیر فصل مبتدا و خبر باشد و خود ضمیر فصل محلی از اعراب نداشته باشه. دوم این که یک طرف ضمیر فصل مبتدا باشد، طرف دیگر ضمیر فصل خبر برای ضمیر فصل باشد، وقت ضمیر فصل با اون خبر مجموعا خبر بر اون مبتدا باشد. و هم ضمیر فصل است که لا محل له من الاعراب عند الوصل، و همین ضمیر همین هم مبتداست و ما بعدش خبر است و جمله هم مفلحون خبر اولاک است عند الاخرین، یعنی عند بعض آخرین. پس عند بعض هم ضمیر فصل در نظر بعض دیگه ضمیر فصل نیست، بلکه مبتدای دومه که مفلحون خبرشه و مجموع مبتدای دوم و خبر خبران را مبتدای اول. این دو تا احتمال در مورد اولاک و مفلحون داده شد. چرا اولایکه انتخاب شد؟ چرا اولایکه رو انتخاب شد؟ آیه داشت الف لام میم دال کل کتاب لا رای و فی خودن للمتقین، متقین رو ذکر اولایکه اشاره به متقین میکنه. الان سوال اینه که چرا در این آیه بعدی که اولایکه علی خودن میرد به این باشه اسم اشاره آورد متقین نفرمود؟ نفرمود ول متقین علا هدن من ربه، فرمود اولایکه علا هدن من ربه. چرا اختیار شد اولایکه؟ این وقتی را اولایکه، یعنی وقتی را اولایکه دون اسم ظاهر، اسم اشاره انتخاب شد، اسم ظاهر انتخاب نشد. چرا؟ چون اگر اسم، چون اسم اشاره که انتخاب کرد اشاره دارد به همون متقین، همون متقینی که اول گفته شده و بعد اوصافشون آورده شده، یومنون بالغیب یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، یعنی مؤمن متقین خاص، اشاره داره به متقین خاص. اگر میگفت والمتقین علی هدن من ربهم مطلق بود، خاص بفهمونه همون متقینی که من گفتم علی هدن من ربهم هستند، نه مطلق متقین، لذا اولایکه بود. پس اسم اشاره انتخاب شد تا اشاره کند به متقینی که با صفات مذکور همراه شدند. الان چون نمیخواست دو مرتبه صفاتشون رو مجدد ذکر کنه، اولایکه گفته. با آوردن اولایکه هم به موصوف اشاره شده هم به اوصاف. اما اگر متقین تنها رو میآورد فقط به موصوف اشاره میشد، به اوصاف اشاره نمیشد. و اگر میخواست اوصاف رو ذکر کنه کلام طولانی میشد. پس برای اینکه کلام طولانی نشه و اوصاف هم محذوف نشن اسم اشاره آورد. بنابراین اختیار شد اسم اشاره به این جهت و تکرار شد لتأکید. دقت کنید دو تا مطلب این که گفته میشه، هم اختیره هم کرره. اختیار به این جهت بود که عرض کردم، تکرارم به خاطر مبالغه بود. وقتی را اولایکه و کرره لتأکید و تصریح و المبالغه، تا اینجا داره تکرار رو بیان میکنه. فی کون الفلاح للمتقین الموصوفین به صفات المذکوره، اینجا داره اختیره رو بیان میکنه. دقت میکنید در عبارت هر دو رو ایشون داره توضیح میده، همچرا انتخاب شد همچرا تکرار شد. منتها وقتی داره توضیح میده اول تکرار جهت سبب تکرار رو بیان میکنه، بعدا سبب اختیار رو بیان میکنه. چرا تکرار شد؟ لتأکید و تصریح و مبالغه. چرا اختیار شد؟ چون خواست فلاح رو برای متقین موصوفین ثابت کنند نه برای مطلق متقین. حالا چرا اول کرره رو توضیح داد بعد اختیره رو توضیح داد؟ با اینکه در ذهن اول اختیره رو گفت بعد کرره رو گفت، چرا اینطور کرد؟ چون دقت کن خیلی عبارت دقیق شده، میگه میخواد بگه که تأکید و تصریح و مبالغه خالی نیست. تأکید و تصریح و مبالغه در این است که متقین موصوفین این حالت رو دارن، یعنی نه تنها داره اصل متقین رو تکرار میکنه بلکه تأکید میکنه، بلکه در این که فلاح منحصر به چنین متقینی داره تأکید میکنه، هم تأکید در ذکر، هم تأکید برای اینه که ثابت کنه متقینی که موصوفن دارای هدایت هست. یعنی میخواد حکم رو با تأکید بیان کنه، نه فقط اولایکه رو تکرار کنه که تأکیدی صورت بگیره، میخواد تأکید حکم بیان بشه نه فقط تأکید بشه. لذایشون گفت تکرار کرد و انتخاب کرد و تکرار کرد تا تأکید کند در این که فلاح للمتقین به متقین موصوفینه، که حکم این است که فلاح ثابت است برای متقین. میخواست این حکم ثابت شده رو تأکید کند که حتما بدانید این حکم ثابت شده برای متقین چنینی ثابت است. المتقینی که موصوفن به صفات مذکوره. پس تکرار اولای که برای تأکید بود. آوردن هم برای چیه؟ آوردن هم در فرضی که ضمیر فصل باشه برای چیه؟ می‌فرماید برای افاده حسره. پس تکرار اولای که برای افاده تأکید بود، کما اینکه آوردن هم برای افاده حسره، کما اینکه فصل یعنی ضمیر فصل یدلو علیه، یعنی یدلو بر این تأکید ما افادت هل هست، علاوه بر این افاده هست هم میکنه. پس فصل یعنی ضمیر فصل، یدلو علیه یعنی یدلو بر این تأکید ما افادت این فصل هست را، و کذا یعنی و کذا افادت هست از طریق تعریف خبر. خوندیم که ضمیر فصل تنها دلالت بر هست نمیکنه. فصل با تعریف خبر دوتایی دلالت بر هست میکنند. یعنی اگر ضمیر فصل آوردیم خبر را معرف به لام قرار دادیم، از جمله هست استفاده میشه. و اینجا هم همینطوره، هم هم آورده هم مفلمون رو معرف کرده به الف لام، هم تعریف خبر داریم هم ضمیر فصل داریم. حصر با این دوتا حاصل میشود. کما اینکه فصل یعنی ضمیر فصل، یدل علیه یعنی دلالت میکند بر این تأکید ما افادت هل هست، در حالی که این فصل افاده هست میکند، و کذا افاده هست میکند تعریف الخبر. کلمت عرض کردم جدا جدا افاده هست نمیکند، دوتا با هم افاده هست میکند. یعنی ضمیر فصل با تعریف خبر دوتایی افاده هست. البته گاهی از اوقات هم ضمیر فصل رو هست میکنیم، تعریف خبر تنها دلالت بر هست میکنه. منتها اونجا یه مشکل دیگه پیش میاد که تعریف خبر، خبر معرفه گاهی با صفت اشتباه میشه. فصل رو که آوردیم فاصله میندازه بین خبر و صفت و مانع این اشتباه میشه. اما هست در هر صورت از این تعریف خبر استفاده میشه، چه ضمیر فصل باشه چه نباشه. اگر ضمیر فصل نبود مشکل دیگه درست میشه. بنابراین با این بیانی که کردم معلوم شد که کلام مرحوم اردبیلی احتیاج به توجیه نداره. و کذا تعریف خبر یعنی تعریف خبر هم مستقلن دلالت بر حس میکنه. و من اول توضیح اینطور دادم که تعریف خبر به زمینه یا ضمیر فصل دلالت بر حس میکنه. بعد خواستم توضیح رو تکمیل کنم، عرض کردم که تعریف خبر به تنهایی هم دلالت بر حس میکنه، منتها اون فصل که میاریم مانع اشتباه میشه. اگر فصل رو نیاریم حس استفاده میشه، ولی احتمال اشتباه هم هست. پس عبارت مرحوم اردبیلی احتیاج به توجیه نداره، همین عبارت خودشون کامله. سه تا مطلب دیگه در مورد این آیه باقی مونده که نمیتونیم واردش بشیم. یکی لغتی، یکی معنایی، یکی دلالت. اینا رو ان شاءالله می‌ذاریم برای جلسه‌ای. الحمدلله.